مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در دوحه قطر، چرا ایران حاضر شد به میز مذاکرات بازگردد؟ 5 روز پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه و طرح این اتهام علیه تهران که برنامه‌ای برای حمله به گردشگران اسرائیلی داشته، وزیر خارجه ایران با مقامات ترکیه در آنکارا دیدار کرد. و روز سه‌شنبه اعتصاب کارگران اوورهال پالایشگاه تندگویان تهران وارد دومین روز خود شد. با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید تا درباره این مطالب و بیشتر بشنوید. تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی و آمریکا برای دور جدید مذاکرات احیای برجام روز سه‌شنبه 7 تیر ماه وارد دوحه پایتخت قطر شدند. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر دیدار کرد. وزیر خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد. سفارت آمریکا در دوحه هم با انتشار توییتی نوشت که این دو درباره همکاری قوی بین دو کشور و همچنین تلاش‌های مشترک در پرونده ایران گفتگو کردند. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان که از طریق خط ارتباطی رادیو با ما همراه هست. آقای مهدوی آزاد، درود میگم به شما و از شما میپرسم که چرا ایران حاضر شد به میز مذاکره برگرده با توجه به اینکه پیشتر شرطی که ایران گذاشته بود برای بازگشت مذاکرات خروج سپاه از لیست گروه‌های تروریستی بود، اما الان گفته شده که تهران از موضع خودش عقب نشینی کرده و این شرط رو حذف کرده.
یه جمله خیلی معروف هست که میگه تاریخ دو بار تکرار میشه، یک بار تراژیک و یک بار کومیک. این روزها در واقع این مسئولین فعلی پرونده اتمی ایران حدود 10-15 سال پیش باز هم مسئول پرونده اتمی ایران بودن. همین آقای باقری کنی زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، او معاون او بود، یک مذاکره کننده بسیار ارشد. زمانی که آقای جلیلی معاون اروپا آمریکای وزارت خارجه بود، هم باز این علی باقری مدیر کل اروپا، اروپای مرکزی بود در وزارت خارجه و همین مذاکرات انجام میداد. اون روزها دقیقا مثل الان بحثای پیش اومد، یعنی مثلا ایران اصرار میکرد که مذاکرات به جای غرب باید در آنکارا باشه، مذاکرات باید در دوحه باشه، و بعد می اومدن در رسانه ها تبلیغ میکردن که بعد ما به یک پیروزی بزرگ رسیدیم، غرب عقب نشینی کرد. بعضی وقتا بهانه میگرفتن، هر روز یک سنگی مینداختن. بعدن موقع دولت روحانی اومد سر کار، همین علی باقری در چند دانشگاه سخنرانی کرد و اونجا به صراحت گفت که ما نمیخواستیم به توافق برسیم، ما داشتیم زمان میخریدیم، ما سنگ میانداختیم مقابل غرب که پرونده اتمیمون و فعالیت‌های اتمیمون پیشرفت بکنه. برای این چرا ایران عقب رفت دوباره؟ به این خاطر که اون بازی شکست خورده رو دوباره تکرار میکنه و تکرار کرد. واضح هست این مسیری که بر مبنای لجبازی با دنیاست، بر مبنای ایدئال‌های پوچ هست، بر مبنای توهم قدرت هست، بر مبنای این تصور ابلهانه است که ایران با صدای بلند و با لاتبازی میتونه دنیا رو مرعوب بکنه. واضح هست این شکست میخوره و واضح بود از ابتدا که ایران دوباره مجبور خواهد شد برگرده به میز مذاکرات.
آقای مهدوی آزاد، ایران در هفته‌های گذشته از بسیاری از تعهدات برجامی خودش عقب نشینی کرد، از جمله دوربین‌های فراپادمانی آژانس رو خاموش کرد. فکر می‌کنید که چه تأثیری خواهد داشت این عملکرد و رویکرد ایران در این مذاکراتی که الان پیش رو هست و در حال انجام هست؟
ببینید، اگر واقعیت رو بخوایم نگاه کنیم، بر مبنای فکت از برجام و تعهدات ایران چیز زیادی نمانده. در واقع نه تنها چیزی نمانده، بلکه ایران چند گام بزرگ حتی از فعالیت‌های قبل از برجام خودش هم جلو رفته، مثل غنی‌سازی 60 درصدی یا دپوی غنی‌سازی 60 درصدی که اینا اصلا قبل از برجام وجود نداشت. منتها می‌بینید با وجود تمام این تخطی‌ها، با وجود همه این حرف‌ها، غرب نسبتاً ساکت هست، اعتراض میکنه. همین چند ساعت پیش گروه هفت یک بیانیه داد، تاکید کرد اجازه نخواهد داد که هرگز ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه. منتها میبینید به نسبت غرب قبل بحران آنچنانی فعلا نیست. یک دلیلش این هست که در بخشهای از غرب در واقع معتقدن این ماجرا از بعد از دولت آقای ترامپ شروع شد، اما دلیل بزرگترش این هست که غرب مشکلات خودش رو داره. از مشکل بحران روسیه و اوکراین شما بگیرید تا شرایط تغییر شدید در صحنه بین الملل و نظم شبه جدید جهانی. من فکر میکنم که یک نقطه کلیدی ما کم کم نزدیک خواهیم شد. یعنی ایران اگر با ادامه همین روند بخواد همین روند رو ادامه بده، جایی خواهد رسید که دیگه در آستانه آزمایش، در آستانه بمب اتمی خواهد بود و اون وقت غرب باید یک تصمیم استراتژیک بگیره و به گمانم واضح هست که تصمیم استراتژیک غرب کارشکنی یا حتی حمله مثلا تاکتیکی به تاسیسات اتمی ایران خواهد بود. فکر میکنم هنوز نمیتونیم با قطعیت بگیم، منتها بحران به قوت خودش باقی است. منطقا راهی وجود نداره، راهی نیست جز اینکه ایران شرایط غرب رو بپذیره و البته امتیازاتی هم بگیره.
آقای مهتبی آزاد، من سوال اولم رو باز یک طور دیگه مطرح میکنم. فکر میکنید که بشه بگیم که فشارهای اقتصادی باعث شد که ایران پای میز مذاکرات بنشینه با آمریکا؟
من فشار اقتصادی یکی از دلایلش بوده. مثلا شما دو سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای رو نگاه بکنید، امروز وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو تو همین سخنرانی چند ساعت پیشش با دهه 60 ایران مقایسه کرد. یعنی در ذهن آقای خامنه‌ای جمهوری اسلامی باز مثل دهه 60 بی‌نظم، متزلزل، پر از نفوذی، پر از تشتت، پر از ناامنی، پر از مشکل داخلی است. میخوام بگم خیلی نگاهش به جمهوری اسلامی حتی بدتر از نگاهی است که اغلب ناظران دارن. بنابراین یک دلیلش بله مشکلات اقتصادی است، یک دلیلش اعتراضات بسیار گسترده است، یک دلیلش حتما کارشکنی ها، خرابکاری های غرب مشخصا اسرائیل هست، یک دلیل دیگرش فشارهایی است که مثلا محور اعراب و اسرائیل در واقع خودشون رو گذاشتن رو گردن جمهوری اسلامی، هی دارن بیشتر فشار میدن. مجموعه شرایط رهبری جمهوری اسلامی رو به این نتیجه رسونده که ادامه ایستادگی تو این شرایط ممکن است باعث بشه حتی قدرتش رو از دست بده، ممکن است منجر به فروپاشی ساختار سیاسی ایران بشه. فکر می‌کنم بیشتر ترس از این فروپاشی ساختار سیاسی است که جمهوری اسلامی رو وادار کرد برخلاف شعارهاش دوباره برگرده پای میز مذاکره.
به عنوان سوال آخر و خیلی کوتاه، در یک جمله اگر بخوایم که بگیم که این مذاکرات چنانچه نتیجه بده و برجام در واقع احیا بشه، ما باید منتظر چه چیز جدیدی باشیم؟
من نمیدونم آیا واقعا با همون شرایط برجام امضا خواهد شد یا نه، اما اگر به جا بشه منطقا پول زیادی وارد جمهوری اسلامی ایران و ایران خواهد شد، منتها نه به اون شکلی که خیلی ها تصور میکنن. منطقا دوباره فعالیت های سیاست خارجی تهاجمی حکومت ایران افزایش پیدا خواهد کرد، سرکوب در داخل کمی بیشتر خواهد شد، منتها شاید دولت بتونه با پول پاشی طبقه محروم رو کمی آروم بکنه.
5 روز پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه و طرح این اتهام علیه تهران که برنامه‌ای برای حمله به گردشگران اسرائیلی داشته، وزیر خارجه ایران با رجب طیب اردوغان و مولود چاوشاغلو رئیس جمهوری و وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار کرد. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آنکارا در پی دعوت مقامات ترکیه انجام شد. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی، ابتدا از او پرسیدم آیا این سفر در راستای دیدار وزیر خارجه اسرائیل انجام شده یا مسائل دیگری نیز مطرح بوده؟
اجازه بدید بگم به صراحه که این دیدار در راستای همان دیداری است که میان سران سیاستگذاری‌های اسرائیل و ترکیه انجام شد و به صراحت اعلام کردند که اجازه نمیدن خاک ترکیه جولانگاه رفتارهای تروریستی همسایگان یا قدرت‌های منطقه باشه، که اشاره مستقیمی یا غیر مستقیمی به ایران بود. ترکیه و اسرائیل نگرانی خودشون رو اعلام کردند و به نوعی و به تلویح به جمهوری اسلامی ایران تفهیم کردند که باید دست از این سیاست گذاری های خودش رو علیه اسرائیل در خاک ترکیه برداره. این رو در حقیقت به تلویح ما شنیدیم. اما اجازه بدید همینجا بگم که بعد از اینکه نخستین طرح دیدار سفرای امور خارجه دو کشور ترکیه و ایران لغو شد، این سفر در حقیقت با یک سمت و سوی تازه‌ای و با اشاره به همکاری‌های درازمدت بین دو کشور مطرح شد. یعنی وقتی که آقای عبداللهیان در ترکیه بودند اشاره کردند که قرار همسنگ یک همکاری بلند مدت که ایران با چین و روسیه و ونزوئلا امضا کرده یه طرح همکاری، چون این طرحی رو هم با ترکیه امضا کنه و قراره که مفاد این طرح در حقیقت بررسی بشه بین کارگزاران دو کشور و به شکل نهایی در دیدارهای بعدی امضا بشه. و البته اشارات دیگه هم داشتن به مسائل سوریه، به مسائل اوکراین و از این دست. ولی آنچه که به جد مطرح بود به داوری من مسئله همکاری ترکیه و اسرائیل در مقابله با تهدیدهای تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خاک ترکیه.
آقای اتابکی، شما هم اشاره کردید در صحبتاتون، رجب طیب اردوغان بعد از دیدارش با همتای ایرانیش گفت که به محض آمادگی نیروهای مسلح در شمال سوریه عملیات جدیدی رو شروع میکنه. برخی گفتند که تهران هم گفته که نگرانی های ترکیه رو به روش های مسالمت آمیز رفع میکنه. این در واقع چراغ سبزی هست که نشون داده به ترکیه برای حمله به کردها. شما فکر میکنید که چرا اساساً جمهوری اسلامی با عملیات نظامی در مرزهاش مخالفت نکرده؟
اجازه بدید بگم که در اینجا ما یک ابهامی می‌بینیم. ابهام از این نظر که اشاره کردن همونطور که شما به درستی گفتید، آقای اردوغان گفته که ما طرح تازه‌ای داریم برای شمال سوریه و ایران هم، آقای عبداللهیان هم اشاره کردن که ما نگرانی‌های امنیتی ترکیه رو می‌فهمیم. از اینجا دو تا مفهوم کاملا متفاوت میتونست در بیاد. یکی این که جمهوری اسلامی نگران امنیتی ترکیه در خاک ترکیه است، یعنی همون اشاره به مسئله تروریستی و هدف گرفتن شهروندان اسرائیل، و یا این که نگرانی های امنیتی ترکیه رو در شمال سوریه ما درک میکنیم. بلا فاصله بعد از اشارهی که آقای اردوغان کردن، سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه اشارهی داشت و گفتش که ما به هیچ وجه چراغ سبزی به ترکیه ندادیم تا هرچه که دلش میخواد در شمال سوریه انجام بده. اشاره ما به فهم نگرانی های ترکیه در حقیقت فراتر از رفتار ترکیه در شمال سوریه.
اینکه آقای جوزف بورن بیاد بعد از این همه اخطار و این همه خط نشون کشیدن اروپا و انگلستان و نمیدونم کشورهای اروپایی، بعد از این همه که آقا ایران داره به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنه، چند هفته مونده، دو هفته مونده، و اینکه اینا میخوان فوراً ایران به پای میز مذاکره برگرده، بعد خودشون میان آقای جوزف بورن رو میفرستن به تهران، یعنی واقعا داره التماس میکنه آقا تو رو خدا بیا. از نقطه ضعف وارد شدید و این خامنه ای همون فرداش ورداش موشک پرتاب کرد به آسمون و شما جواب این برخورد ضعف خودتون رو فردای همون روز دیدید.
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط تلف کردن وقته، چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان، فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین، 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقیست؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهی، خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرأت نکنه از خدا سوال کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کارگران اوورهال پالایشگاه تندگویان تهران روز سه‌شنبه و برای دومین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. همزمان گزارش‌ها حاکی از اعتصاب در برخی از شرکت‌های شاغل در مناطق نفتی ایران است. در ساعتی پیش گفتگوی داشتم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و ابتدا از روزبه پرسیدم که دلایل اعتصاب کارگران اوورهال در پالایشگاه تندگویان تهران چیست؟
دلایل دو تا هست. یکی این که کارفرما ساعت کار رو افزایش داده و در این حال هم دستمزد افزایش پیدا نکرده و خب کارگران که تعدادشون چند ده تن بود بر اساس حالا فیلم هایی که منتشر شده بود، دو روز هست که اعتصاب کردن در محوطه پالایشگاه تندگویان تهران هم تجمع کردن. البته خب اینو هم اشاره بکنم که بحث دستمزد یکی از مشکلات عمده کارگران هست، چون بر اساس مصوبه شورای عالی کار کارگران متأهل مشمول قانون کار حقوقش حدود 7 میلیون تعیین شده که خب این اصلا جوابگوی هزینه های زندگی یک خانوار کارگری نیست. فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار دو ماه پیش اعلام کرد که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری حدود 10,600,000 تومان هست. خب این رقم به اندازه کافی نشون میده که چیزی اولوش 3 تا 4 میلیون تومان فاصله وجود داره بین حداقل دستمزد با هزینه زندگی، که در این حال در همین دو ماه ما شاهدیم که قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. همین موضوع نارضایتی کارگران رو در مناطق مختلف ایران به همراه داشته.
روز به کمی از جزئیات اعتصاب در مناطق نفتی به ما بگو.
خب سپیده، کارگران داربستبند شرکت‌های شاغل در مناطق نفتی تا الان 20 شرکت پیوستند، یک هفته است که اعتصاب کردند. اونها دو خواست اصلی دارن، یکی این که دستمزدشون افزایش پیدا بکنه بر اساس فهرستی که خودشون دارن. خب حالا مثلا ممکنه کسی کار تخصصی تر بلد باشه یا نه، بر اساس لیست خودشون افزایش پیدا بکنه و در این حال از نوبت کاری 20 روز کار 10 روز استراحت برخوردار بشن. الان 22 روز کار هست و 8 روز استراحت و خب شمار زیادی از کارگران از شهرهای دیگه وارد مناطق شاغل هستند میشن و خب برای رفت و برگشت فرصتی کمی دارن و اینکه کنار خانواده های خودشون باشن. اما صرف نظر از این اعتصاب، کارگران شرکت ایران افق دهلوران هم روز دوشنبه در اعتراض پرداخت نشدن دستمزدشون دست از کار کشیدند و تجمع کردند که بر اساس گزارش ها 5 ماه حقوق رانندگان این شرکت پرداخت نشده و 3 ماه حقوق کارگران.
گفتگوی بود که با همکارم روزبه بلحری داشتم درباره ادامه اعتصابات کارگری در مناطق نفتی و همچنین اعتصاب کارگران اوورهال در پالایشگاه تندگویان تهران. اما حملات سایبری به زیرساخت‌های مهم و حساس در ایران در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته. از آن جمله می‌توان به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان 1400 اشاره کرد که در پی آن سامانه سوخت در کل کشور تا چند روز از کار افتاد. در این میان تهدیدهای لفظی مقامات ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر موجب بروز نگرانی ها از احتمال وخیم شدن وضعیت بین این کشورها شده. شاهین بشیری گزارش می دهد.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 7 تیر گفت که اقدام‌های سایبری عمده‌ترین بُعد جنگ‌های آینده است و کاری که تا پیش از این با اعزام 50 و 100 کماندو و با تحمل مخاطرات زیاد انجام می‌شد، اکنون با صفحه کلید عملی می‌شود. نفتالی بنت که یک روز پس از حملات گسترده سایبری به سلسله کارخانه‌های تولید فولاد ایران سخن می‌گفت، به ایران هشدار داد که اگر از راه سایبری در صدد آسیب زدن به زیرساخت‌های اسرائیل باشد، بهای آن را خواهد پرداخت. به گزارش جروزالم پست، او طی سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو به مناسبت هفته سایبری افزود، همان گونه که بازدارندگی هسته‌ای وجود دارد، بازدارندگی سایبری نیز شکل می‌گیرد. وی افزود رویکرد اسرائیل در قبال دشمنانش به ویژه ایران این است که اگر سر به سر اسرائیل بگذارید بهای آن را خواهید پرداخت. هشدارهای تازه نفتالی بنت در حالی بیان می شود که او به احتمال زیاد در آخرین روزهای کاری خود در مقام نخست وزیری است. پیش از این ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم در مورد احتمال جنگ سایبری و لزوم آمادگی در برابر آن گفته بود:
حتما باید نسبت به موضوع احتمال جنگ سایبری که یکی از جنگ هاست و بسیار هم تلاش میکنن که سیستم های ما رو به هم بریزن، باید همه دستگاه ها توجه داشته باشن، هم پیشبینی بکنند، هم پیشگیری های لازم رو بکنند، هم ابزارهای امنیتی که بتونه در مقابل این هجوم ها سیستم رو حفظ بکنه و اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشه حتما ایجاد کنن. این یک وظیفه است برای همه.
نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت روز سه‌شنبه این گفته دوره اخیر خود را خطاب به ایران تکرار کرد که شما دیگر نمی توانید غیر مستقیم و از طریق گروه های نیابتی به اسرائیل ضربه بزنید و فکر کنید که از عقوبت آن معاف هستید. او در مورد ایران اضافه کرد: اگر شما قلدری می کنید و نیرو می فرستید، ما نیز به شما ضربه می زنیم، چه پنهانی و چه سایبری. به گفته نفتالی بنت، اسرائیل گروهی از افراد باهوش را گرد می آورد که پشت صفحه کلید بنشینند و به همان هدفی که پیشتر با اعزام ده ها کماندو حاصل می شد برسند. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در مورد این سخنان نفتالی بنت به رادیو فردا چنین می گوید:
به نظر من آقای بنت این هشدار رو به ایران داد به خاطر اینکه اسرائیل میدونی که در کنار قدرت و برنامه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران، حکومت آقای خامنه ای هم قدرت‌های سایبری داره که قبلا اسرائیل رو تهدید کرده. نباید فراموش بکنیم که با وجود اینکه آقای بنت از سمت نخست وزیری خارج خواهد شد و این سمت رو دیگه در دست نخواهد داشت، ولی تا انتخابات اسرائیل که در ماه نوامبر راستش به احتمال زیاد، آقای بنت مسئول پروژه های اسرائیل و مسئول پرونده ایران در سیستم امنیتی اسرائیل خواهد بود و ایشون سرپرست اجرای دکترین اختاپوس علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و برای آقای بنت قدرت سایبری اسرائیل به عنوان یکی از ستونهای بازدارندگی اسرائیل که علیه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران هستش که بسیار مهم هستش. و اخیراً در گزارشات در مطبوعات ما شنیدیم در مورد حملات سایبری در داخل ایران که بعضیا به اسرائیل نسبت دادن و به نظر من اگر واقعا اسرائیل این مسئول این حملات بوده، اسرائیل میخواد که به جمهوری اسلامی ایران هشدار بده که از قدرت سایبریش استفاده خواهد کرد. اولا برای اینکه به جمهوری اسلامی ایران این پیغام رو بفرسته که اگر حمله به اسرائیل شد، هر گونه حمله حتی با پهپاد یا با موشک یا با گروهای نیابتی، اسرائیل در کنار بازوهای دیگه و میشه گفتش که گزینه‌های دیگه میتونه از قدرت سایبری خودش استفاده بکنه برای حمله کردن به ایران و بهتره که ایران از چنین حملات انصراف بکنه، چون قیمتی که خواهد پرداخت از طریق گزینه‌های مختلف و سایبری میتونه خیلی گران باشه.
اظهارات نفتالی بنت در حالی منتشر می شود که اسرائیل در مورد حمله سایبری روز ششم تیر به کارخانه های تولیدی فولاد ایران مسئولیتی به عهده نگرفته است. گروهی موسوم به گنجشک های درنده مدعی انجام این حمله به زیرساخت های غیر نظامی ایران شد. پیش از این جمهوری اسلامی نیز اقداماتی در زمینه حمله سایبری علیه اهدافی در اسرائیل انجام داده بود. در ماه‌های آغازین سال 1399 گزارش‌هایی از حملات سایبری منتسب به ایران علیه شبکه آبرسانی اسرائیل در دست کم دو نوبت منتشر شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل در روز جمعه 27 تیر 1399 حمله ای سایبری علیه دو نقطه مشخص از تأسیسات کشاورزی اسرائیل صورت گرفت. گرفت. ایستگاه پمپاژ یک کیبوتس یا همان مزرعه کشاورزی اشتراکی در منطقه جلیله اولیا در شمال اسرائیل و نیز یک زیرساخت مرتبط با آب در منطقه یهودا در جنوب اورشلیم هدف حملات هکرها بود. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور پیش از این در یک مصاحبه تلویزیونی راجب توان سایبری ایران چنین گفته بود.
روز اول که ما شروع کردیم حتی یک سامانه داخلی به درد بخوره امن نداشتیم تو اوضاع مختلف، ولی الان نزدیک فکر کنم 8 سال یا 9 سال باشه که ما متمرکز رو راهبری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تولید سامان‌های پدافند سایبری بومی امن هستیم.
آفرین.
سال گذشته ما آمارمون 220 محصول بود. اینا سامانه زیاد ساختیم، الان هر کدوم از اینها رو به تعداد بالا، یعنی 5 تا 6 تا 7 تا مدل مختلف همه بومی، امسال این عدد رو داریم به 300 می‌رسونیم.
حملات سایبری به زیرساخت‌های مهم و حساس در ایران طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته. از آن جمله می‌توان به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان 1400 اشاره کرد که در پی آن سامانه سوخت در کل کشور تا چند روز از کار افتاد.
شنونده گزارش شاهین بشیری بودید. 2 هفته پیش از برگزاری نشست رئیس جمهوری آمریکا با رهبران برخی کشورهای منطقه در عربستان سعودی، نشستی با حضور دیپلمات‌های ارشد آمریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، مراکش و مصر برگزار شد که هدف از آن توسعه همکاری‌های همه جانبه اعلام شد. نشست‌ها و مجامعی که مقابله با سیاست‌های تهران از جمله اولویت‌های آن اعلام شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
توسعه روابط میان اسرائیل و کشورهای منطقه از جمله برخی همسایگان ایران با مشارکت آمریکا، برگزاری مجمع نقب در منامه پایتخت بحرین با مشارکت دیپلمات‌های بلندپایه‌ای از آمریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، مصر و مراکش. آلون اوشپیز، مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، در این باره می‌گوید:
این نشست استحکام روابط و تعهد مشترکمان در همکاری و همچنین فرصت‌های مهمی که روابط رو به بهبود اسرائیل با همسایگانش ایجاد می‌کند را نشان می‌دهد. این روند توانایی من بر غلبه بر چالش‌های مشترک از راه همکاری را تأکید می‌کند.
مجمعی که حدود 2 هفته پیش از برگزاری نشست عربستان سعودی میان رهبران آمریکا، 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن برگزار می شود. گرد همایی که رئیس جمهوری آمریکا پیش از آن به اسرائیل می رود. سفری خاورمیانه ای که ایران و سیاستهایش از اولویتهای مباحث مطرح در آن هستند. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
من شک ندارم چالشی که ایران برای منطقه و جهان ایجاد می کند در سفر ماه آینده پرزیدنت بایدن به اسرائیل و عربستان و دیدارش با سران کشورهای شورای همکاری و شماری از متحدان آمریکا در رأس مباحثات خواهد
بود. اما مجمع نقب که در بحرین برگزار شد بر پایه توافقی است که وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده در نشست ماه مارس گذشته در نقب اسرائیل با یکدیگر داشتند. ادامه جلسات و گفتگوها با نام مجمع نقب برای ادامه همکاری‌های مشترک از جمله در زمینه حل و فصل مناقشه فلسطینی اسرائیلی و همچنین تعامل با اقدامات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش. عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در این باره گفته است:
نیاز به تشکیل انجمن نقب به خاطر تحولات اخیر بیش از گذشته شده. تحولاتی همچون حملات ادامه دار حوثی‌های تروریست به زیرساخت‌های انرژی و تهدیدهای مستمر گروه‌های تروریستی همچون حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی و ضرورت حل و فصل پرونده اتمی ایران.
پس از توافق عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل، این روابط توسعه پیدا کرد، همچون انعقاد قرارداد تجارت آزاد میان امارات و اسرائیل و توافق امنیتی میان بحرین و اسرائیل. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا: The foreign ministers of
Israel, Morocco. وزرای خارجه اسرائیل، مراکش، بحرین، امارات و مصر در اسرائیل کنار یکدیگر ایستادند. تا چند سال پیش حتی تصور این گردهمایی هم محال بود.
جمهوری اسلامی ایران که بنابر برآوردها، سیاستها و اقداماتش از دلایل بهبود روابط میان کشورهای منطقه و اسرائیل است، از روندی که پیش آمده ناخرسند است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
تلاش رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز برای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
در هر حال با وجود برخی تلاش‌ها از سوی برخی کشورها از جمله عراق برای فرو نشاندن تنش میان ایران و کشورهای منطقه و جهان، اما روند تحولات سریع است و حتی صحبت‌های از تشکیل ائتلاف منطقه‌ای برای دفاع هوایی در برابر ایران مطرح است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بحران آب در ایران موجب شده شماری از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از وزیر نیرو را ارائه دهند، طرحی که با انتقاد نماینده اصفهان روبرو شده. بخشی از این طرح درباره احیای دریاچه ارومیه و هزینه های میلیاردی آن است. شهریار سیامی گزارش می دهد.
اجازه بدم آقا من مجلس و حج کاظم تجلیل میکنم به مردشون خونه باغ رضوان تکبیر.
نماینده کشاورزان اصفهان در دیدار هفته پیش با نمایندگان مجلس:
کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست.
و این هم محمد علی نقدعلی، نماینده خمینی شهر از استان اصفهان، که به طرح کمیسیون کشاورزی مجلس برای تحقیق و تفحص از وزارت نیرو اعتراض دارد.
از شمال
آقای نقدعلی ببخشید،
اجازه بدید، آقای کمیسیون کشاورزی به چه مجوزی تکذیب کردید؟ به چه مجوزی برداشتید؟ تحقیق و تفحص یک جانبه تایید کردید؟
در این طرح قرار است پروژه‌های انتقال آب از جمله انتقال آب سرچشمه‌های کارون به زاینده رود بررسی شود. زاینده رودی که سالهاست با بحران آب روبروست و زندگی کشاورزان شرق اصفهان را تهدید می‌کند. در طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو قرار است طرح احیای دریاچه ارومیه هم بررسی شود. طرحی که میلیاردها تومان هزینه داشته است. منصور سهرابی، اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست:
وقتی که ما از احیا صحبت میکنیم، یعنی رسیدن به لحاظ اکولوژی که حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست و اون میزان باید استیبل بشه باقی بمونه. هر ساله هم ما بیش از 3 میلیارد متر مکعب، حالا بستگی به میزان درجه حرارت داره، ما تبخیر داریم از سطح دریاچه. در واقع برای این که بگیم دریاچه احیا شده، ما به 18 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم. آمارهایی که شرکت آب منطقه‌ای الان مسئول دریاچه هست و منتشر میکنه، نگاه میکنیم که در حال حاضر کمتر از 3 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود داره و نسبت به پارسال در همین تاریخ هم بیش از 2 میلیارد متر مکعب آب کمتر هست از لحاظ حجمی. تحقیقاتی انجام شده در رابطه با دریاچه ارومیه که نتایج اون تحقیقات نشون میده که جنوب دریاچه پلایه‌ای شده و عملاً عمق دریاچه به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی ما اگر حتی همین حالا آب کافی برای دریاچه تامین بکنیم، عمقی برای حفظ اون آب وجود نداره و اون آب پخش میشه، یعنی سطح تبخیر دوباره بیشتر خواهد شد.
طرح احیای دریاچه ارومیه شامل انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه هم هست. انتقال آب بین حوزه‌ای از سد کانیسیب توسط یک تونل 36 کیلومتری. تونلی که با تبلیغات زیاد عنوان رکورد شکنی تونل سازی ایران را به دست آورد. اما 400 متر انتهایی این تونل با مشکل روبرو شده و این پروژه خود به یک مشکل دیگر تبدیل شده. آقای سهرابی در این مورد میگوید:
قبل از اجرای پروژه به کشاورزان منطقه تعهد داده بودند، صحبت کرده بودند، قول داده بودند که این طرح برای کشاورزی منطقه هم مهم خواهد بود و به اونها آب لازم خواهند داد، حتی شبکه‌های آبگیری تأسیس می‌کنند. اما در چند روز اخیر ما شاهد اعتراض کشاورزای منطقه بوده ایم برای اینکه آبی در اختیار اونها قرار نگرفته، آبی رودخانه زابو به پشت سد هدایت کردن، در واقع تنها کاری که صورت گرفته تا امروز این است که سطح تبخیر رو بالاتر بردن، یعنی آبی که در رودخانه بود و سطح تبخیر کمتری داشت و داشت مسیر طبیعی خودش رو که جزی از حوزه دجله هست و طی می‌کرد منحرف کردن، سدسازی براش انجام دادن و در پشت سد داره به صورت تبخیر از بین میره.
بعضی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند طرح کنونی دریاچه ارومیه با مشکلات جدی روبرو شود و این دریاچه را به کانون انتشار ریزگردهای بلورهای نمک تبدیل کند. طرحی که میلیارد ها تومان هزینه داشته است.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید درباره بحران آب در ایران که موجب شده شماری از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از وزیر نیرو رو ارائه بدن که البته با انتقاد نماینده اصفهان هم روبرو شده. شما هم اگر نظری دارید در این زمینه یا در مورد سایر گزارش‌های رادیو فردا با این شماره تماس بگیرید 2042-02-2112-2113 یا شناسه @فرداگرام در تلگرام. اگر علاقمند به خبرهای ورزشی هستید همین الان نوبت شماست که دعوت می‌کنم همراه بشید با فریبرز غریب و آخرین خبرهای جهان ورزش رو آگاه بشید. اما این گزارش پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هست. من پیش از اون از شما خداحافظی میکنم، اما از شما خواهش میکنم که حتما خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید یا رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال بکنید، چون در اونجا میتونید با کاربران دیگر هم دیدگاهاتون رو به اشتراک بگذارید و از نظرهای سایر کاربران و مخاطبان رادیو فردا هم با خبر بشید. با ما هم دیدگاهتون رو میتونید مستقیم از طریق 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید. حالا شنونده گزارش ورزشی ما باشید.
انتشار مبلغ قراردادهای نجومی چند ده میلیارد تومانی برخی باشگاه‌ها با بازیکنان فصل تازه لیگ برتر فوتبال را از قبل از آغاز این رقابت‌ها تحت تأثیر قرار داده و باعث شده تا پای برخی از دستگاه‌های نظارتی هم به این ماجرا باز شود. در آخرین خبر در این زمینه، حراست فدراسیون فوتبال روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد بعد از پایان مهلت نقل و انتقالات به طور جدی همه قراردادهای غیر متعارف را بررسی خواهد کرد. سازمان لیگ فوتبال هم گفته در حال بررسی برای تعیین سقف قرارداد بین باشگاه‌ها و بازیکنان است. اما وضعیت تبلیغات محیطی که بخشی از درآمد باشگاه هاست همچنان نامشخص مانده و بسیاری از باشگاه های فوتبال به حق و حقوق خود از این درآمد تبلیغاتی نرسیدند. صادق درودگر مدیر بازاریابی سازمان لیگ در یک گفتگوی تلویزیونی به سلطان تبلیغات محیطی اشاره کرد که با وابستگی به برخی از افراد با نفوذ بدهی چند صد میلیارد تومانی خود را پرداخت نکرده است. صادق درودگر در بخشی از صحبت‌های خود در این زمینه می‌گوید
افرادی که مثل سلطان سکه، سلطان نمی‌دونم ارز، سلطان تبلیغات اومده وارد شده از طریق بعضی از باشگاه‌ها، من خواهشم اینه بیان ورود کنن دستگاه محترم نظارتی، بیان برخورد کنن کسایی که به دو باشگاه بزرگ پایتخت بدهکارن پرونده دارن و هیچ کدوم رسیدگی نمیشه. من تقاضا می‌کنم اگه می‌خوای فوتبال پاک، اگه می‌خوای فوتبال سالم باشه، به همه زوایای فوتبال رسیدگی کنید، اهمال نکنید، به اسم افراد، به جایگاه افراد، به شخصیت افراد احترام بذارید، ولی من در هر مسئولیتی هستم رسیدگی کنید بدون توجه به نامم، لباسی که میپوشم و ارتباطایی.
تیم هندبال جوانان دختر ایران روز گذشته در دور دوم رقابت‌های قهرمانی جهان که در کشور اسلوونی در جریان است برابر تیم اسلوواکی با نتیجه 22-37 مغلوب شد. دختران هندبالیست ایران که برای نخستین بار به عنوان نایب قهرمان آسیا جواز شرکت در مسابقات جهانی را کسب کردند، تا کنون یک تساوی برابر تیم گینه و 4 باخت مقابل تیم‌های تونس، سوئد، هند و اسلوواکی در مسابقات جهانی در کارنامه دارند. و در حالی که روز گذشته فدراسیون فوتبال عربستان خبر از برگزاری 5 بازی تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم‌های ایسلند، پاناما، کرواسی، اکوادور و آمریکا تا قبل از جام جهانی داده، تیم ملی فوتبال ایران در زمینه کمترین بازی تدارکاتی قبل از رقابت‌های جام جهانی طی ادوار گذشته رکورد زده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.